شررم، با عشق تو در من جهانیست اگر یک نفرم. از هر چه که کوه هست دماوند ترم، یک سمت هیاهو یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید. غزل به نام آن که جان را فکرت آموخت و با عرض سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان، من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم؟ لطف ها می کنی ای خاک درت تاج سرم. دلبرا بنده نوازیت که آموخت؟ بگو که من این زن به رقیبان تو هرگز نبرم. همتم بدرقه راه کن ای طایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. ای نسیم سحری بندگی من برسان، که فراموش مکن وقت دعای سحرم. راه خلوتگه خاصم بنما، تا پس از این می خورم با تو و دیگر غم دنیا نخورم. خرم آن روز که از این مرحله بربندم رخت و سر کوی تو پرسند رفیقان خبرم. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل دیده دریا کنم از اشک و در آن غوطه خورم. حافظا شاید اگر در طلب گوهر وصل دیده دریا کنم از اشک و در او غوطه خورم. پایه نظم بلند است و جهانگیر، بگو تا کند پادشه بحر دهان پرگوهرم. حافظ می‌فرماید در مطلع غزل: من که باشم که بر آن خاطر عاطر گذرم. عاطر آنچه یا آن کسی که بوی عطر خوش دارد، بویا و خوشبوی صفتی است برای خاطر. معنی بیت آن که من آن قدر و مقام را ندارم که بر آن ضمیر پاکیزه خوشبوی گذاری کنم و یاد من در خاطر آید. ای که غبار آستانت دیهیم افتخار بر سر و تارک من است، تو مهربانی ها می کنی و از من یاد می آوری، لطف ها می کنی. پس از آن می گوید: ای دلستان، چه کسی به تو تعلیم داد که با من چاکرت مهربان باشی؟ زیرا که من هرگز گمان ندارم که مراقبان و نگهبانان تو این بند نوازی را به تو آموخته باشند. رقیب به معنی نگهبان و نگهدارنده و حافظ است. طایر قدس یعنی مرغ بهشتی، پرنده بهشتی، که به استعاره مقصود پیر راه، دلیل یا راهنمای روحانی محبوب است. معنی بیتان که ای پرنده بهشتی، دعا و عنایت خود را به نگهبانی من بگمار، زیرا راه تا منزلگه مقصود طولانی است و من رهروی سفرنا کرده و تازه راه افتادم و رنج راه را نیازمودم. در بیت بعد میگوید: ای باد صبحگاهی، ای نسیم سحرگاهی، مراتب چاکری و ارادت مرا بر راه نمای روحانیم عرضه بدار و بگو که از این بنده حقیر به هنگام دعای سحر یادی بکند. پس از آن میگوید: خوشا روزی که از این منزلگاه کوچ کنم و چون دوستان به پرسش حال من آیند، از سر کوی تو خبر از من بگیرند. خوش آن روز که به کوی وصل رسیده باشم. در بیت بعد میگوید: ای حافظ، مرا سزد که در جستن مروارید وصال دوست طلب گوهر وصل. چشمم از باران سرشک دریا شود و در آن قوتور باشم. در انتها حافظ میگوید: مقام و درجه سخن منظوم من، پایه نظم من، بلند و واداست و شهرتی آدمگیر دارد و به فرمان روا و پادشاه توصیه می کند که به عنوان صله دهان شاعر را از مروارید درخشان انباشته کند. Thank you. برنامه دیگر و غزلی دیگر، خدا نگهدار و بدرود.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین، روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن، رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنو.
سرای سخن، به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین حسینی قمی رو در خصوص موضوع پرهیز از گناه. ایشان در ابتدا با توجه به آیاتی از قرآن کریم به اهمیت مسئولیت پذیری و پذیرش اعمال خود اشاره داشته و معتقدند مسئولیت اصلی اعمال و رفتار ما به گردن خودمان است. حجت الاسلام حسینی قمی در ادامه به اهمیت مسئله انتخاب همنشین اشاره داشته و یادآوری قیامت و عذاب الهی را سبب دوری از گناهان و محرمات عنوان می کنند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما رو دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
الحمدلله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطاهرین. خطاب‌های قرآن متفاوت است. گاهی خطاب به همه انسان ها دارد، یا ایها الانسان، یا ایها الناس. گاهی خطابش به ادیان، صاحبان ادیان، یا اهل الكتاب، یا ایها الذین آمنوا. گاهی به افراد معینی هست، یا ایها الرسول، یا ایها النبی. 89 مورد خطاب یا ایها الذین آمنو در قرآن داریم که هر کدام از این خطاب ها پیام بسیار مهمی دارد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزانی نکته تفسیری دارن که مجال نیست من اینجا توضیح بدم. می‌فرمان این امتیازی است برای مؤمنین به خاتم الانبیا که خطابشون یا ایها الذین آمنو هست. هیچ امتی رو این چنین احترام و تشریف و تجلیل نکردن، از اختصاصات امت پیامبر خداست. حالا بماند اون نکته تفسیری. از جمله این 89 خطاب یکی یا ایها الذین آمنو ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین، در سوره مبارکه بقره آیه 208، یا سوره مبارکه نور آیه 21 یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. در مجموع 4 بار در قرآن این تعبیر لا تتبعوا خطوات الشیطان آمده. این آیه نورانی سوره حضرت ابراهیم رو عزیزان، آیه 22 رو با یه تأمل بیشتری حتما ملاحظه می فرمایید. و قال الشیطان، ما بعضی از انسانها سعی می کنیم، چون که از ویژگی های ما آدم ها این است که مسئولیت پذیر نیستیم. ما انسانها، ما آدمها حاضر نیستیم مسئولیت خطاهای خودمون رو بپذیریم، سعی میکنیم گردن دیگری بگذاریم. الان ببینید این مسئله مثلا نحسی، آقا روز 13 نحسه، فلان روز نحسه، فلان ساعت نحسه، یه تحلیلش به همین برمیگرده. نمیخوایم مسئولیت پذیر باشیم، میگم آقا این قصه که پیش آمد، این حادثه تلخ، به خاطر این بود که اون روز روز 13 بوده. خب عزیز من، بپذیر مسئولیت خطاهای خودت رو، اشتباهات خودت رو. فراوان از این نمونه ها من بخوام وارد بشم، یه عنوان خیلی مفصلی داره، مسئولیت ناپذیری انسان و این که آدم سعی میکنه چون نمیخواد بپذیر خطای خودش رو گردن دیگران بگذاره. بذار من اشاره کردم این مثالی بزنم. الان فراوان میبینیم انسانهایی که در کسب و کار، در تجارتشون احیانا گرفتار مشکلاتی میشن، نمیخوام بگم همش همینه ولی یه بخشیش، یا در ازدواجها دوچار مشکل میشن، نمیخوان مسئولیت پذیر باشن که ما اشتباه کردیم، تحقیق نکردیم، بررسی نکردیم، در مسئله ازدواج تحقیقات لازم رو انجام ندادیم، فقط نگاهمون به زرق و برق مادی داماد و خانواده داماد بود، حواسمون نبود که آیا این داماد دینش، اخلاقش، اینا رو دقت نکردیم. کجای دین انقدر سفارش شده به استخاره؟ استخاره بعد از مشورته، استخاره آخر کاره. آدم باید تحقیق کنه، مشورت کنه. دختر خودت رو با یه استخاره شوهر میدی، در یک کسب و کار تجاری وارد میشی با یه استخاره، آدم قصه میخوره. دفتر یکی از مراجع بزرگوار تقلید، من اخیراً سوال کردم، یه آقایی پاسخگوی مسائل تلفنی بود، گفتم بیشترین سوالاتی که به شما مراجعه میکنن در یه دفتر یه مرجع تقلید، بیشترین تلفن‌هایی که شما جواب میدید چیه؟ گفت باور میکنی؟ گفتم آره. چیه؟ گفت 80% تماس‌های مردم یا استخاره است یا تعبیر خوابه. کل زندگی ما شده استخاره، تعبیر خواب. بیداریامون رو مراقب نیستیم، دنبال خوابمون میگردیم. استخاره، نمیان زنگ بزنن آقا فلان مسئله تجاری، معامله، این معامله ربوی هست یا نه، اینا رو نمیپرسن، شده خواب و استخاره. به هر حال برگردم به اصل سخنم، ما مسئولیت پذیر نیستیم، سعی میکنیم گناهمون رو گردن دیگری بگذاریم، یا میگیم استخاره اومد اینجوری تقصیر استخاره است، یا روزش روز نحسی بود، یا میگیم آقا ما چیکار بکنیم دیگه، شیطان ما رو فریب داد. ببین این سوره مبارکه است ابراهیم آیه 22، و قال الشیطان لما قضی الامر، چون عده میگن خدای همه چیز گردن شیطانه، شیطان از خودش دفاع میکنه، ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم، خدا به شما وعده داد، منم به شما وعده دادم، خدا وعده حق داد، 124 هزار پیامبر از طرف خدا پیام آوردن، من شیطانم از طرف شیطنت خودم پیام آوردم، شما حرف منو گوش کردید. وعدتکم فاخلفتکم و ما کان لی علیکم من سلطان، من مجبورتون نکردم، شیطان کسی رو مجبور نمیکنه. مالی علیکم من الا ان دعوتکم، من یه صدا زدم، فاستجبتم لی، جواب دادید، فلا تلومونی و لومو انفسکم، منو سرزنش نکنید، خودتونو سرزنش کنید. ما انا به مصرخکم و ما انتم به مصرخیه، نه من میتونم شما رو نجات بدم نه شما میتونید منو نجات بدید. انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم. بنابراین یادمون باشه اگر قرآن کریم 4 بار فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات شیطان، این بهانه قرار ندیم که ما هر کاری کردیم و دست ما نبوده، وسوسه های شیطانی بوده. نه، مالی علیکم من سلطان. اگر بخواهیم اون طهارت و پاکی و معنویت رو حفظ کنیم، باید زمینه ها رو از بین ببریم. یه زمینه هاش خلوت با نامحرمه، برای فرزندانمون بنشینیم صحبت بکنیم، با حرف خوب قانعشون بکنیم که عزیز من یه خانه مستقل، یه طبقه مستقل، یه اتاق مستقلی که امکان رفت آمد دیگری نباشد و تبدیل به یه خلوتگاه بشه، این زمینه گناه برای انسان ایجاد میکنه. یه زمینه گناه رفیقه، همونطوری که میتواند رفیق خوب انسان رو نجات بده، رفیق بد میتونه انسان رو نابود بکنه. ببین عزیزان، یه نکات مهم اینه، انسان از ویژگی های دیگش اینه، تلقین پذیره، انسان تلقین پذیره، یعنی وقتی یه حرفی رو بهش بگن یه بار دو بار سه بار باور میکنه، میپذیره، اثر میگذاره، حتی اگر اون حرف حق نباشه، باطل، تکرار شنیدن یک سخن تلقین گذاره، اثر گذاره در زندگی انسان. رفیق اینجوری. من بذارید یه نمونه بازی داستانی بگم. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف نقل میکند، امیر مؤمنان سلام الله علیه یه صحابی داشتن، شاعر حضرت بود، اسمش در کتابهای تاریخی آمده به نام نجاشی، غیر از اون نجاشی پادشاه حبشه، نه، این شاعر و صحابی امیر مؤمنان سلام الله علیه بود، شعر میگفت، اونم در میدانهای جنگ در رکاب امیر مؤمنان شعر، میدونید خیلی تأثیرگذار بوده، نقش رسانه رو در اون زمان بازی میکرده، با یه شعر یه حکومت ساقط میشد، بازارها تعطیل میشد، شعرا و یک شاعر نقش مهم میداشت، شاعر امیر مؤمنان سلام الله علیه بود. روز اول ماه رمضان، روز اول ماه رمضان، این آقای شاعر امیر مؤمنان از خونه رو افتاد، یک ساعت به زور گو آقا روزه این ماه رمضانه، کجا بریم؟ بریم نماز. نماز کجا؟ مسجد کوفه، تو شهر کوفه. امام جماعتش کی؟ آقا امیر المؤمنین سلام الله. به به، آقا روزه گرفته، یه ساعت به زور وضو گرفته، بره مسجد کوفه، نماز جماعت، امیر مؤمن، از این بهتر؟ سلام الله علیه. از این بهتر؟ تو راه که میرفت تو کوچه های در خانه باز بود، در خونه باز بود، یه آقای دم در بود، رفیقش بود به نام ابو سماک، حالا هرچی، رفیقش بود. گوه نجاشی کجا داری میری؟ گوه روز اول ماه رمضان کجا میره آدم؟ یه ساعت به زور کجا داریم میریم؟ سوال داره، میریم نماز دیگه، مسجد کوفه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. گوه بی در گوشه دید چیزی بگم، گفت چی؟ گوه یه کباب بره از دیشب گذاشتیم تو تنور، کم 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 ملایم، مغز پخ، الان وقت خوردنشه. گو خجالت بکش، زهر ماه رمضان افطار انشالله میاییم، زهر ماه رمضان کباب بره بخوریم. گو یه چیزی دیگه بگم دیگه؟ نه نگو. گفت چی؟ گو یه شراب مخصوصی هم آماده. گو استغفرالله، من میگم کباب نخوریم، یه شراب ناب تهیه کردم. آقا مگه ممکنه یه آدمی در این حد آمادگی برای نماز امیر مؤمنان گرفتار بشه؟ عرض کردم تلقین اثرگذاره. بذار من یه مثال بزنم این مسئله رو باور کنید، چون البته این مثال که میزنم شما عمل نکنید و انجام ندید، ولی واقعا اینجوریه. شما 5 نفر با هم، 5 تا رفیق با هم قرار بگذارید، سر به سر یه بنده خدا بذارید، نمیگم این کار انجام بده، ولی امتحانش اینجوری، 5 نفر با هم قرار بگذارید، برید پیش رفیق صبح اول وقت. آقا رفیق چرا رنگت پریده؟ چی شده؟ چرا اصلا امروز اومدی سر کار؟ خیلی حالت بده. اولی بره، یه ساعت دو ساعت بعد دومی. آقا خیلی مشکلی داری؟ بیمارستان بدون اینکه هیچ آدم سالم نفر سوم چهارم پنجم خودش بیچاره زنگ میزنه اورژانس آقا بیاد منو ببردم سالم. پنج نفر بهش بگن تو مریضی باور میکنه، پنج نفر بگن تأثیر گذاره. صحابی امیر مؤمنان اونقدر در گوشش خون اینو برد تو خانه، کباب بره رو خوردن و اون شراب رو هم خوردن و روز ماه رمضان به جای محراب مسجد کوفه این کارو انجام داد تمام. اگر این نگرانی رو داریم که خیلی ها این نگرانی رو دارن، سعی بکنیم از یه مسیر خوب، یه رفیق خوب، به طوری که بچه ها متوجه نشن یه سعی تلاشی انجام بدیم رفیق خوب تو مسیرشون قرار بدیم. المرء علی دین خلیلهی خیلی اثر گذاره، بسیار تأثیر گذاره. بگذارید باز من یه نمونه دیگری بگم از جناب سلمان فارسی. ببینید آدم باید دنبال رفیق خوب بره. این که عرض کردم یه رفیق خوب سر راه فرزندانتون بگذارید، واقعا همینطوره. آدم در به در بگرده، اگر رفیق خوب پیدا کرد نگهش داره. در حالات سلمان فارسی هست، این پیر مرد یار با وفای امیر مؤمنان سلام الله علیه تو بازار داشت میرم، صداش کردن مردم، وقتی سلمانو دیدن صداش کردن، روایت اینه، گفتن سلمان هاز شاب قد سرعن فلو قرأت فی اذنه. یه جوونی قش کرده بود تو بازار آهنگرا، قش کرده بود، از هوش رفته بود. مردم فکر میکردن این بیماری سرع داره یا نه جن زده شده مثلا. گفتن سلمان تو صحابی پیامبری، صحابی امیر مؤمنان، هاز الشاب، این جوون مثل که جن زده. لو قرأت فی اذنه، یه دعا در گوشش بخون بلکه این جن از بدنش بره بیرون، این دوباره حالش خوب بشه. سلمان مدتی ایستاد و این جوان بهوش آمد. وقتی به هوش آمد ازش پرسید تو بیماری سر داری؟ بیماری داری؟ مشکل داری؟ حالت تشبه داری؟ حالا به قول اینا جن زده شدی؟ گفت نه بابا، ما آدم سالم. گفت جوان تو این سن و سال جوانی چی شد قش کردی؟ گفت چی بابا، این بازار آهنگرا بود، داشتم رد می شدم دیدم این آهنگرا چجوری این تکه های آهن رو میذارن داخل آتش گداخته میشه، دیدی تو بازار آهنگرا تو تنور آتش، بعد بیرون میارن گاهی دو نفره، این میکوبه اون میکوبه این میکوبه اون میکوبه، این آهن گداخته تغییر شکل بده به اون شکلی که آهنگر میخواد. گوما این منظره رو که دیدم یاد این آیه قرآن افتادم، سوره مبارکه حج آیه 21، و لهم مقام من حدید کلما ارادوا ان یخرجوا منها من غم اعیدوا فیها و ذوقوا عذاب الحریق. الله اکبر. گفت من این گرزهای گداخته رو که دیدم یاد این آیه افتادم. قرآن داره میگه و لهم مقام من حدید، اهل جهنم ادی رو با گرزهای آتشین تو سرشون میکوبن. کلما ارادوا ان یخرجوا، اگه بخوان از آتش بیان بیرون، اعیدوا، برشون میگردونن، بهشون میگن ذوقوا عذاب الحریق. همینجا باز من یه اشاره‌ای بکنم، متاسفانه تو این فضاهایی که پیش میاد آدم یه آیه میخواد بخونه باید توضیح بده. ببینید عزیزان، لابد میشنوید امروزه بعضی ها حتی در تریبون‌های مقدس یه حرفایی میزنن، نمیدونم، حمله به صحت میکنیم، حمله به صحتش حمله بر بی اطلاعی، کم اطلاعی، بی توجهی. میگن آقا چرا اینقدر مردم رو میترسونید؟ عذاب و جهنم و عذاب الهی و آتش گداخته و گرزهای، نه آقا خدا اینجوری نیست، خدا ارحم الراحمینه، جلوه ارحم الراحمینی خدا رو بر مردم بگید. خب عزیز من، ما این آیات نورانی قرآن چیکار بکنیم؟ قرآن هم بشارت داره هم انذار، بشیرا و نذیرا. این جالب نیست که من ببینم اگه 4 تا مستمع من مخصوصا جوونا میپسندن خوششون میاد که من بگم آقا برید در بس تمام تمام رحمت پروردگار، عذاب یعنی چی؟ اینا رو بی خودی مردم اینجوری میترسونید شما رو. چرا ما اینجوری حرف بزنیم؟ این بخش دعا افتتاح رو همه از حفظید با هم بخونیم.